ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروح خبرهای این ساعت باشید. نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی آغاز شد. گروه القاعده شاخه عراق مسئولیت رشته انفجارهای روز شنبه در این کشور را بر عهده گرفت. و رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران میگوید هر ماه از وضعیت پوشش در سطح کلان شهرها فیلم برداری می شود. اولین نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران ظهر روز دوشنبه پایان یافت. بر اساس گزارش‌ها نشست مجلس عصر دوشنبه ادامه پیدا می‌کنه، اما در اینجا همکارم هانا کاویانی در کنار من نشسته. هانا از صبح مسئولیت اینو به عهده داشته که این مراسم رو دنبال کنه. هانا سلام میکنم بهت. و اینکه پیش از هر چیز این نشست امروز چجوری آغاز شد؟ خب آقای روحانی صحبتهایی رو کردن، اگر مایل باشی نگاهی داشته باشیم به این صحبت ها.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. سخنرانی حسن روحانی اونطور که قانون تعیین کرده 2 ساعت و نیم باید به طول میانجامید. این سخنرانی بررسی کلیات طرح این دولت 11 بود، اون چیزی که آقای روحانی ازش صحبت کرد، و همچنین پشتیبانی و دلایل انتخاب هر کدوم از 18 نفر از اعضای این کابینه. سخنرانی آقای روحانی معطوف شد به این که گفتن که رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرا صرفاً رأی به افراد نیست، بلکه رأی به مجموعه دولت و برنامه‌های اون هستش، موضوعی که شاید اشاره می‌کرد به انتقادهایی که به هر یک از افراد شده بود. برخی از افرادی که پیشنهاد شده بودند از سوی آقای روحانی مورد انتقاد جناح‌های مختلف قرار گرفته بودند. آقای روحانی در این سخنرانیشون به شرایط اقتصادی و اجتماعی اشاره کردند، سرفصل‌های اقتصادی دولتشون رو گفتند و گفتند که از جمله به راه ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها، روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مسئله تحریم‌های بین‌المللی رو اشاره کردند که وارد اصلی سرفصل‌های اقتصادیشون هست و راه‌های مواجهه با این مسائل رو هم گفتن که رسیدگی به موارد ضروری اولویت داره و بعد از اون پرداختن به مشکلات اصلی و راه حل اساسی، همچنین به بهبود فضای کسب و کار اشاره کردن. همچنین درباره عرصه سیاست خارجی، یکی از مسائلی که به هر حال دولت 11 زیر ذره بین هست به دلیل سیاست خارجی این دولت، و آقای روحانی گفتش که عرصه جار و جنجال های سیاسی، حزبی و گروهی و جناحی نیستش عرصه سیاست خارجی و عرصه تصمیم گیری هستش. همچنین تاکید کرد بر سیاست اعتدال و این اعتدال رو بار دیگه موشکافی کرد و گفتش که منظورش از اعتدال چی هستش. بعد از اون معرفی وزرا بود که هر کدوم از 18 وزیر پیشنهادی رو بار دیگه معرفی کرد، درباره سوابقشون گفت، درباره تحصیلاتشون گفت. مثلا گفتش که مشی وزیر پیشنهادی علوم آقای منفرد که خیلی هم مورد انتقاد برخی از اصولگرایان هستش، گفتش که مشیش 100% اعتدالی خواهد بود. درباره علی جنتی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارشاد گفتش که همواره دارای تفکر اعتدالی و میانه‌رو بوده. درباره انتخاب آقای رحمانی فضلی برای وزارت کشور گفتش که با این انتخاب فضای اقتصادی و فرهنگی رو بر کشور حاکم میکنه. و همچنین از آقای زنگنه وزیر پیشنهادی نفت گفت و گفتش که آقای زنگنه بهترین گزینه برای وزارت نفت هستش. همچنین درباره وزیر پیشنهادی نیرو حمید چیچیان گفتش که درباره او گفتن که میگن کابینه حسن روحانی کابینه امنیتی است، اما به قول آقای روحانی این قسمت از صحبتشون توسط خبرگزاری داخلی خیلی پررنگ شده بود که گفته بودند که اگر که امنیتی به معنای فهم امنیت و دفاع از امنیت ملی هستش، همه به اون افتخار میکنن.
حالا اگر مایل باشی یک نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌های موافقان و مخالفان و اونها روی چه مسائلی تاکید داشتن، انگشت گذاشتن.
بعد اشاره بکنم که بعد از سخنرانی 2 ساعت و نیمه حسن روحانی بنابر این بود که 5 موافق و 5 مخالف هر کدوم به مدت 15 دقیقه بتونن صحبت بکنن در مخالفت و موافقت از اعضای پیشنهادی کابینه. این 5 موافق و مخالف البته همشون صحبت نکردن، صحبت 2 نفر 2 نماینده اگر اشتباه نکنم به جلسه بعد از ظهر مجلس موکول شد. اما بیشتر مخالفان رو اگر که بخوام از مخالفت ها بگم، بحث جوانگرا نبودن و سن بالای کابینه پیشنهادی هستش که آقای احمد بخشایش از کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره صحبت کرد که کاظم جلالی در مخالفت این موضوع گفتش که معدل سنی 62 سال برای کابینه پیر نیست و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت 11 زیر سوال بود. و موضوع دیگری که بود، بحثی که در روزهای اخیر هم خیلی شنیدیم، بحث موضع‌گیری نمایندگان درباره رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که عطالله حکیمی از نمایندگان که در مخالفت صحبت میکرد گفتش که عمده افراد معرفی شده از اصحاب فتنه هستن، کسانی که در ادبیات سالهای اخیر میدونیم که فتنه همون اطلاق میشه به کسایی که در رخدادهای پس از انتخابات نقش داشتن
سال 88.
بله. و موضوع دیگه این بود که گفته میشد که تحصیل کرده غرب هستند.
اما این جلسه ادامه خواهد داشت. یک نگاهی هم اگر امکان داره داشته باشیم به حواشی جلسه امروز
اونم بعد فکر
نمایندگان.
نیست درسته. یکی از مواردی که جالب توجه بود این بود که برای صحبت کردن نمایندگان مجلس در این باره 5 موافق و 5 مخالف به قید قرعه انتخاب می شدن. برای نمایندگانی که درباره مخالفت ها قرار بود صحبت بکنن 18 نماینده تنها ثبت نام کرده بودن که به قید قرعه 5 تاشون انتخاب شدن. و برای نمایندگانی که برای موافقت با کابینه حسن روحانی ثبت نام کرده بودند 148 نماینده ثبت نام کرده بودند که 5 تن از اونها انتخاب شدند. همچنین باید اشاره بکنم که در پایان جلسه صبح یکی از نمایندگان مجلس که در موافقت صحبت میکرد شعری خواند. و نکته آخر این که علی لاریجانی در پایان جلسه صبح امروز مجلس نکاتی رو یادآوری کرد، گفتش که خواهش میکرد که نمایندگان توهین نکنن در صحبتاشون. مورد دیگه 2 نکته از سوی رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی گوشزد کرد و گفتش که این که گفته میشه سهم خواهی شده در کابینه و هر کسی سهم خودش رو داره، این حرف رو آقای لاریجانی قوه قضاییه ناسواب خونده. و همچنین درباره رأی دیوان عدالت اداری و نظرات رئیس این دیوان درباره صحبت‌های آقای جهانگیری گفته که هیئت عمومی دیوان باید نظر بده و نظر رئیس مطرح نیست.
سپاس از تو هانا، وقتمون خیلی محدوده. من دعوت میکنم از شنونده ها که شنونده نظرات ترین چند از شنوندگانمون باشن که بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم اگر درباره جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری درباره انتخاب وزرا و رأی به وزرای پیشنهادی نظری دارید، میتونید بر روی پیامگیر ما نظرتون رو بگذارید.
آقای روحانی موضع خودشون رو در مورد فتنه مشخص کنند، اینا بیشتر دلشون به حال سپاه میسوزه که در واقع با حضور این وزرا محترم دست سپاه از منابع اقتصادی کوتاه میشه. میتونم بگم که نماینده های مجلس نماینده های مردم نیستن، اکثرا نماینده های سپاه و بلندگوهای سپاه هستن.
یک درخواست من از آقای روحانی دارم. خواهش من ازشون اینه که به هر حال شما هر کار میکنید، هر انتخابی میکنید، هر جا به جایی و گزینشی میکنید، سعی کنید که افکارتون به افکار آقا نزدیکتر نباشه، چون در این زمینه ما یک تابون 8 ساله بسیار سنگین و مصیبت باری رو پرداختیم.
از همان روز اول انقلاب، اول به بنیسد گیر دادن، بعد به رفسنجانی، بعد به خاتمی، بعد به احمدی نژاد که از جنس خودشون بود، تنها به رئیس جمهوری گیر ندادن آقای خامنه‌ای بودن که اون هم به جایی قرار گرفتن هیچ کس را یارای حرف زدن درباره اون نیست، چه رسد که انتقادی بکنن.
خب شنونده نظرات تنی چند از شنوندگان رادیو فردا بودید. همونطوری که گفتم وزرای پیشنهادی حسن روحانی امروز در مجلس شرکت داشتن و رأی اعتماد به اونها آغاز شده مراسمش و این مراسم ادامه خواهد داشت در بعد از ظهر روز دوشنبه هم. اگر نظری دارید در این خصوص میتونید با ما در میون بگذارید. 2342-0221-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا نظراتتون رو درباره رأی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری منتخب با ما در میون بگذارید. در همین ارتباط یک گزارشی هم شاهین بشیری تهیه کرده که با هم بشنویم.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی که از طرف حسن روحانی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شدند، اشخاصی معتدل، کارآمد و معتقد به نظام هستند، گفته که آنها هیچ نقشی در رویدادهای پس از انتخابات 88 یا آنطور که مسئولان حکومتی میگویند فتنه 88 نداشتند. حسین مظفر روز یک شنبه 20 مرداد به خبرگزاری خانه ملت گفته است ابهاماتی در خصوص موضع‌گیری وزرای پیشنهادی در قبال فتنه 88 در میان نمایندگان مجلس وجود داشت، اما با توضیحاتی که از سوی آنها در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شد مشخص شد که آنها هیچ نقشی در این جریان نداشتند و به گفته وی فتنه‌گران را یاری نکردند. برخی از نمایندگان مجلس، روزنامه‌هایی مانند کیهان و خبرگزاری فارس و حامیان آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های حکومتی در بیرون از مجلس طی روزهای اخیر گفتند که مجلس شورای اسلامی نباید به آن دسته از گزینه‌های پیشنهادی که در وقایع سال 88 دخیل بودند رأی اعتماد بدهد. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه کدام یک از وزرای پیشنهادی حسن روحانی در برابر نمایندگان مجلس ممکن است با عدم رأی اعتماد یا دست کم مشکل مواجه شوند، معتقد است؟
از جمله آقای زنگنه، آقای نجفی وزیر علوم، به علاوه علی ربیعی که برای وزارت کار هستش، ما فکر می‌کنم اینا جزء وزرای خواهند بود که تو جلسه رأی اعتماد امروز در موردشون به اصطلاح حرف و حدیث و چالش به وجود خواهد اومد. اما اینی که رأی نیارن، من فکر نمی‌کنم اونقدر هیچ کدوم اینا با عدم رأی آوردن مواجه بشن، ولی به هر حال قابل پیش بینی نیست، بستگی داره که فضای مجلس چجوری پیش بره. ولی فکر می‌کنم اون جریان به اصطلاح پایداری و جریان تندرویی که فعلا در هستش، به طور خاص همین اسامی به علاوه علی ربیعی رو به دلیل اینکه اینا جزء افراد ارشد ستادهای موسوی و کروبی در انتخابات گذشته بودند و عملا جزء نیروهایی بودند که تا این لحظه، حالا به قول خود اون رادیکال های فاتیون، مرزبندی نکردن با به اصطلاح موسوی و کروبی و جریان جنبش سبز، فکر می‌کنم همین تنها عاملی خواهد بود که در مجلس موضوعاتی مرتبط با این قضیه رو شایع خواهیم بود.
محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد و نماینده تهران در مجلس، در یادداشت روزنامه کیهان نوشته که عده‌ای قابل توجهی از وزرای پیشنهادی در فتنه 88 فعال بودند، عده‌ای سکوت کردند و عده‌ای حاضر نیستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند. آقای سلیمانی افزوده تعدادی از گزینه‌های پیشنهادی دارای اسناد و مدارک روشن و ردپای شفاف در حمایت از فتنه‌گران هستند و نوشته که تعداد دیگری از آنها هم دارای پرونده سوء اقتصادی، شبه سوء استفاده از بیت المال و سوء مدیریت هستند. روزبه میر ابراهیمی در مورد صحت و سقم این گونه نظرها که طبیعتاً عقیده عده‌ای از اصولگراها را نمایندگی می‌کند به رادیو فردا می‌گوید:
بحث عدم کارایی یا مثلا سوء استفاده از فلان، فکر می‌کنم به طور خاص جریان اصولگرا یا جریان رادیکال هدف گذاری وزیر نفت یعنی آقای زنگنه هستش، با توجه به اینکه کیهان مدت‌ها ماجراهای مثلا بعضی از پرونده‌ها و قراردادهایی که در زمان زنگنه بحث شده بود و مورد سوال قرار و مورد توجه قرار گرفت، فکر می‌کنم این موردهایی که در مورد وزیر نفت خواهد بود از این جنس خواهد بود. علاوه مباحث به حال امثال آقای زنگنه جزء مشاوران ارشد آقای موسوی بودند. حالا اگه پرونده‌ای سوء بوده، در دادگاهی باید ثابت شده باشه و یا پرونده‌ای شکفته باشه، محکومیتی یا معلومات اجتماعی داشته، که در حال حاضر هیچ کدوم از این اعضایی که اعلام شدن رسما در هیچ دادگاهی محکوم نشدن. این لیست به نظر من لیستی هستش که مورد مخالفت رهبری هم قرار نگرفته. فکر می‌کنم خیلی روی داغ خواهد بود از جهت رویارویی جریان رادیکال اصولگرا با جریانهایی که به یک نوع ارتباطی با اصلاحات جنبش سبز داشتن.
پیش از معاون نظارت مجلس، محمد رضا باهنر نایب رئیس اول، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم پیش بینی کرده بودند که اکثریت قریب به اتفاق گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی می توانند رأی اعتماد نمایندگان را به دست بیاورند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. یک بار دیگه برای این دسته شنوندگانی که مایل هستن نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان پارسی سخن میگن در میون بگذارند، اولین نشست مجلس برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی آغاز شده. نظر شما؟